والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضع ششم از بحث، موارد شک در زمان مثلی و قیمی و اینکه مقتضای اصل عملی در موارد شک چیست. این بحث رو میبایسته ابتدا به دو بخش تقسیم کرد، زیرا که شک در قیمی بودن یا مثلی بودن زمان تارتن به نحو شبهه حکمی است و اخرى به نحو شبهه موضوعی است. یعنی تارتن ما ابتداعا شک میکنیم که زمان این مال، حتی مالایی که جنس داره، مثلا مثلیات، اگر شک کنیم که اموالی را که مثلش موجود در بازار کلن زمان عند العقلا و عند الشارع به مثل یا به قیمت، این شبه حکمیست. منشأ شک مورد شک اصل کبرای زمان مثل است که آیا اصلا زمان مثل لازمه یا زمان همیشه به قیمته، در همه اموال قیمتش و مالیتش در ذمه میاد به تلف و به غصب و امثال اینا. این شک در قیمیت و مثلیت و نحو شبه حکمیست. و اخرى شبه موضوعی است، میدونیم که مثلا در بعضی اموال زمان مثلی است، در بعضی اموال زمان قیمی است. شک که در مالی میکنیم که آیا این زمانش قیمی است یا مثلی، به جهت اینکه نمیدونیم این از اون بعضه از این بعضه، نه اینکه کبرای زمان مثلی مشکوکه تا قیمی، بلکه شک در صغراش. مثلا شک میکنیم آیا در خارج هست مثل این پس زمانش مثلی است، یا نیست مثلش پس زمانش قیمی است. این شبه موضوعی است، چون بعضی نکاتی ممکن است در اون شبهات موضوعی باشه که در شبه حکمی نباشه یا برعکس. اما بحث اول، بحث در شبه حکمی، کلن اگر شک کردیم آیا زمان در مثلیات مثلی است مثلا یا زمان قیمی است، در اینجا کلمات آقایون مختلفه. بعضی ها گفتن خب اینجا اگه شک کردیم، بدون شک اینجا وقتی شک بکنیم اینجا مورد و مقام از موارد دوران تکلیفه، یعنی مکلف ضامن قهرن شک میکنه، نمیدونه آیا، یا فقیه که مثلا میخواد استنباط حکم این شبه حکمی رو بکنه شک میکنه، نمیدونه کسی که مال دیگری را تلف کرده آیا ضامن مثل است یا ضامن قیمت. یعنی اگر آیا مکلف است شرعاً به وجوب دفع مثل یا مکلف است شرعاً به وجوب دفع قیمت. پس مورد از موارد دوران تکلیفه، دوران تکلیفی که موجه است به سوی ضامن نسبت به مالک. یک تکلیف میدونیم هست، یه وجوب ادایی اینجا هست بدون شک، ولی این متعلقش مردد است، نمیدونیم این وجوب ادا، وجوب ادا مثل یا وجوب ادا قیمت. مثل سایر موارد دوران متعلق تکلیف بین دو شیء، اینجا هم متعلق تکلیف مردد بین دو شیء مثل یا قیمت، این حکم تکلیفی که البته اینجا حکم وضعی هم هست اضافه بر این دوران، اون این که اگر مکلف به مثل پس ذمه‌اش مشغول به مثل، اون یملک علیه المثل، اگر مکلف به قیمت پس ذمه‌اش مشغول به قیمت، یملک علیه القیمه، که این باز حکم وضعی است که در اینجا هست که در سایر موارد نیست. خب حالا اینجا آیون در مقام که مقتضای اصل عملی چیست در این چنین موردی نسبت به حکم وضعی، مثلا براءت جاری کنیم از مثل، براءت جاری میشه از مثل جاری نمیشه، نسبت به حکم تکلیفی، حکم تکلیفی نسبت به حکم وضعی استصحاب عدم اشتغال ذمه به مثل مثلا جاری کنیم، وضعی رو هم نفی کنید. کلماتشون در اینجا مختلفه، بعضی ها قائل به احتیاط شدن که واجب است احتیاط، بعضی ها قائل به براءت شدن از مثل، براءت از وجوب دفع مثل، یا بفرمایید استصحاب عدم اشتغال ذمه به مثل، چون حالت سابقش عدم اشتغال بوده، از حین تلف شک میکنیم آیا اشتغل بالمثل، اشتغل بالقیمه، استصحاب عدم اشتغال بالمثل. ما گفتن این از موارد دوران بین اقل و اکثر است، چون مثل عبارت است از مالیت به اضافه خصوصیت نوعی. اصل اشتغال ذمه به مالیت معلومه، شک در اینه که آیا اضافه بر مالیت مثلیتش هم در ذمه آمده و واجب است دفعش یا نه. پس ازالت البراءه از وجوب دفع، وجوب تکلیفی، یا استصحاب عدم اشتغال ذمه به خصوصیت نوعی که او اصل موضوعی میشه قهرن، اینها نافیه وجوب دفع مثله. و اما مالیت متیقنه، بالاخره مالیت باز پرداخت کنه، نیست که هیچی پرداخت نکنه، او متیقنه اقله، مثل زیاده درش هست، تکلیف زائد هست. پس مثل از قبیل سائر موارد دوران بین اقل و اکثره که در موارد دوران بین اقل و اکثر یا تعیین و تأخیر که باز یکی از اقسام اقل و اکثر خودش، براءت از اکثر جاری. بعضی ها قائل شدن به تأخیر، گفتن اینجا از موارد دوران بین اقل و اکثر نیست، بلکه ضامن مخیر است بین این که از دوران بین متباینینه، ولی در این حال احتیاط واجب نیست و ضامن مخیر است بین دادن مثل یا دادن قیمت، اگر فرض کردیم شک کنیم. بعضی هم احتمال دادن از آقایون که در اینجا به قرعه رجوع میشه، چون نمیدونیم بالاخره این باستی مثل بده یا قیمت رو بده، ولی قرعه تو لکل امر مشکل، یا این مشکلیست بالاخره. در اینجا ابتدا سیره آقلان، خب اون وقت دلیل اجتهادی بود، در اینجا فرض میکنیم اون دلیل شب مشکوک شد، تام نشد، نه تام نشد، نتونستیم اون دلیل احراز کنیم. دلیل اجتهادی اگر تمام نشد، کسی مناقشه کرد گفت این سیره معلوم نیست باشه، ادله لفظی هم دلالت بر مثل و قیمت نداره، حتی تو عدی مجمله، خب ما هستیم اون مقتضای شکمون. اینجا اصل عملی چیه اقتضا میکنه؟ بحث سر شکیست که در موضوع اصل عملی است، شکی که موضوع اصل عملی، برای شکی که ادله اجتهادی تام نیست، نه اینکه شبه باز موضوعی باشه. در اینجا تارتن ما در ابتدا میبایستی یک مبنایی را از موضوع بحث دور کنیم. اگر ما مبنامون اون مبنایی باشه که به مرحوم سید نسبت داده شد، یعنی کسی قائل بشه برای اینکه مال همیشه مال تالف تلف شده عینش در ذمه اعتبار میشه، یعنی آنچه که در اشتغال ذمه بهش مشغول میشه، ذمه همیشه مشغول است به عین اون مالی رو که مال دیگری است از دستش گرفتیم، حتی بعد از تلف اون عین در ذمه است، در ذمه و عهده این آواست، ولی زو واجب ادا کنه اون مقداری رو که میتونه از این عین ادا کنه، باستی ادا کنه از مالیتش و خصوصیت شخصی، از خصوصیت شخصیش و خصوصیت نوعیش و خصوصیت قیمیش و مالیتش. اگر خود عین میتونه ارجاع کنه برمیگردونه، باستی او در بیاره، مثلا انداخته تو دریا، باستی در بیاره بهش پرداخت. اگر نمیتونه مثلش رو میتونه، مثلش رو بس پرداخت، نمیتونه مالیتش رو. اگر اون مسلک رو در اونجا گفتید و دادن مثل و دادن مالیت از باب این نیست که ذمه مشغول به مثل، ذمه مشغول به عینه، اون مسلک و اون مبنا که ظاهر کلمات سید بود یا منصوب به سید یزدی بود حاشیش در اینجا، بنابر او دیگه در اینجا شبهه حکمی معنی نداره، شبهه همیشه میشه موضوعی، چون اشتغال ذمه به عینه همیشه و مشکوک نیست که ذمه به چی مشغول شده، حتی در قیمیات، حتی در قیمیات این آقا میگفت برای این که ذمه مشغول به عینه، فقط چون مثل نداره دیگه مقدار ممکنه از وفا به عین که قیمتش رو بده. و رضا طبق این مبنا اونجا هم گفتیم اگر یه جای اتفاقا هم اون قیمی یه مواصلی پیدا کرد نادرن اتفاقا واجب اون رو بشه بده، چون ذمه مشغول به عین این خصوصیت عین قابل پرداخته، میبایستی پرداخت بشه. بنابراین طبق این مبنا دیگه شک در شبه حکمی ما نخواهیم داشت، شبه موضوعی میتونیم داشته باشیم، یعنی شک داریم در این که آیا این شی مثل داره در بازار یا ما قادری مثلش پرداخت کنیم، این چنین شکی معقوله. اما اگر مثل داشت و میسور بود خب بدون شک واسه اون مثل بهش پرداخت کرد دیگه، دیگه جایی برای شبه حکمی در وجوب دفع مثل نخواهد بود، چون خصوصیت نوعی وقتی که خصوصیت شخصی در ذمه باشه خصوصیت نوعی هم در ذمه بحران هست. چرا شبه موضوعی معقوله و اون این که جایی شک کنین که آیا این شی مثل داره یا مثلش متعذره یا اصلا قابل مثل نیست در خارج، این چنین شکی معقوله طبق این مبنا. پس بنابر مبنای مرحوم سید شک در مثلیت و قیمیت به نحو شبه موضوعی معقوله و برگشت میکنه به شک در قدرت در حقیقت، چون باز در شبه موضوعی باز ذمه فرق نمیکنه، ذمه گفتیم حتی در قیمی اشتغال به چی داره؟ به عین داره. شک به نحو شبه موضوعی در حکم تکلیفی معقوله، که حالا حکم تکلیفی ما چیه؟ چون اگر متعذر باشه گرچه حکم وضعی همون اشتغال به عینه، ولی حکم تکلیفی تابع قدرت و عدم قدرت قهرن، جایی که مثل متعذر باشه حکم تکلیفی دیگه نیست، به دادنش این متعذر تکلیف به غیر مقدوره، تکلیفش ساقط شده و تکلیف باقی مونه به اندازه مثلا مالیت. خب این برگشت به چی میکنه اون وقت در مورد شک؟ برگشت به شک در شبهه، به شبهه موضوعیه ناشی از شک در قدرت، چون جو تعذر و عدم تعذر دیگه برگشت به قدرت و عدم قدرت میکنه طبق این مبنا. آن وقت در باب شک در قدرت که خودش یک شبهه موضوعی است، اینجا از اون قبیله، شک در قدرت معمولا آقایون قائل به اصالت الاحتیاط هست، میگن جایی که شبهه موضوعی ما شبهه یعنی منشأ شک موضوعی ما شک در قدرت باشه، چون قدرت قیده در هر تکلیفی، موضوع در هر تکلیفی، شک در قدرت وقتی کرد در موارد شک در قدرت احتیاط واجبه، براءت جاری نیست در موارد شک در قدرت، پس بنابراین واجب میشه احتیاط. به این معنا اگر شک کرد که آیا این کالا که تلف شده مثل داره یا نداره، اگر احتمال مثل رو میده معناش اینه واسه بره فحص کنه تا علم به عدم پیدا کنه یا مایوس بشه، مثلا عاجز بشه از امکان تحصیل. اگر احتمال میده باشه، یعنی در نتیجه احتمال قدرت پیدا کردن مثل رو میده، اینجا این احتمال منجز است. چرا؟ چون این از باب شک در قدرت در حقیقت، شک در قدرت موجب براءت نیست پیش آقایون، ولی زیرا احتیاط به این معنا به مقدار وجوبه، یا راضی کنه مالکش را به قیمت، یا اگر راضی نشد مالک به قیمت و ساقط نکرد حقش را، این بالاخره احتمال میده که بتونه حق او را ادا کنه، احتمال وجوب ادا در اینجا در حقیقت موجب اشتغال میشه، چون از موارد شک در قدرت. این بحثیش در اون شبه موضوعی باعث بهش اشاره شد. پس این مبنا رو ما بایستی دور کنیم از موضوع بحث در شبه حکمی، مبنای مثل مرحوم سیدی که میگه خود مال در عهده و ذمه شخصه به عینه حتی بعد از تلف، چون بنابر این مبنا دیگه جایی برای شبه حکمی نمیمونه، جا برای شک در اینکه خصوصیت مثلی علا تقدیر وجودش واجب پرداختش نیست دیگه، چون واجب پرداختش یقینا شک به نحو شبهه موضوعی تصور داره و اون تصویرش هم تصویر به نحو شک در قدرت همیشه. یعنی چی شک میکنه بالاخره مثل؟ یعنی شک میکنه در هست مثلش یا نه، چون در ذمهش مشغول به عین اون مال، خصوصیت مثلی هم در ذمه‌شه، هر وقت احتمال بده بتونه بره خصوصیت نوعی یا شخصیش پیدا کنه، خود اونو پیدا کنه، باز بره پیدا کنه. در قیمیات صاحب این مسلک قبلا هم گفتیم، در قیمیات صاحب این مسلک میگه اونجایی که یقین داره که نمیتونه مثلش پیدا کنه، اونجا بایستی قیمت رو بده، و چون دیگه نیست، قدرت بیش از این نداره، این مقدار میتونه وفا کنه، بیش از این تکلیف ساقط میشه، وضعش میمونه در ذمه‌اش، ولی تکلیفش ساقطه و قهرن وقتی ادا کرد دیگه اونم ساقط میشه، مجبور قبول کنه مالک. چرا گفتیم طبق این مبنا؟ اونجا هم گفتیم این مبنا اقتضا داره که همیشه آن چرا که نادرا هم اتفاق بیفته مثلشه باز پرداخت کنه، چون خصوصیات نوعی بلکه شخصی هم در ذمه‌ش هست. ولی اگه بتونه خود مال رو هم ارجاع کنه باز ارجاعش کنه، اگه قدرت ارجاع خود مال داره طبق این مبنا باز مال رو ارجاع کنه اون رو بهش بده، این مثلش یا قیمتش بعدا. پس این مبنا رو بایستی از بحث دور کنیم. ما هستیم و اون مبانی دیگر، اونها هم صحیح بود، مبنای دیگر که اینجوری میگفت که علا فرض کون الزمان مثلیان به تلف مثل در ذمه میاد، نه عین، و علا فرض کونه قیمیان به تلف قیمت مثلا در ذمه میاد. اینجا شک معقوله که آیا اگر شک به نحو شبه حکمی اصلا آیا مثل به ذمه میاد یا در همه اموال به طرف قیمت به ذمه میاد؟ این شک است، شبه حکمی هم هست در اینجا. دیوایسته ببینیم این چنین شک از قبیل چیه، اقل و اکثر یا از قبیل متباینینه؟ بعضیا اینجوری از ابتدا خیال میشه که این از قبیل اقل و اکثره، گفته میشه که اینجا در حقیقت دوران امر بین دو شیئی است که این دو تا اقل و اکثرن. اگر زمان مثلی باشه در این اجناس، اجناسی که مثل داره، پس هم مالیت در ذمه هست هم خصوصیت نوعیش هم واجب است پرداخت بشه اضافه بر مالیت. و اما اگر زمان قیمی باشه همش، حتی در اجناسی که مثل داره، فقط مالیت در ذمه آمده، پس در حقیقت من این مورد شک دوران بین دو چیزی است که یکی در دیگری هست با اضافه. علم داریم که بالاخره مالیت رو این باید پرداخت کنه، قیمت این مال و مالیت مال رو باید پرداخت کنه، چه قیمی باشه زمان چه مثلی باشه. اون چه که هست اینه که بنابر مثلی بودن اضافه بر مالیت خصوصیت نوعی را باز پرداخت کنه. پس این در حقیقت برگشتش به اینه که ما اصل مالیت را میدونیم اشتغال ذمه را بهش وضعاً و میدونیم وجوب دفعش را تکلیفاً، یک شی ازائدی را شک داریم، این اکثر در حقیقت. اون آیا اضافه بر مالیت خصوصیت نوعی هم اشتغال ذمه بهش هست، وجوب دفعش هست یا نیست؟ خب ما براءت از وجوب دفع خصوصیت نوعیت جاری میکنیم، یا این اصل حکمی تکلیفی اصل موضوعی جاری میکنیم، اصل وضعی استصحاب عدم اشتغال ذمه به خصوصیت نوعی این استصحاب رو جاری میکنیم، و معارض با استصحاب عدم اشتغال به مالیت چه اون متیقنه یقینی، اقل متیقنه، اکثر مشکوک، زیادش در حقیقت مثل سایر موارد دوران بین اقل و اکثر که اقل متیقنه اکثر مشکوک، اصل مؤمن، اصل نافی، اصل مرخص در اون مقدار زائد از تکلیف یا موضوع اون تکلیف جاری میشه. پس نفی میشه وجوب دفع مثل و ثابت میشه جواز اکتفاء به دادن قیمت که قدر متعقله. پس نتیجه این میشه که عند شک مقتضای اصل عملی جواز اکتفاء به دادن قیمت. این بیان به بعضی از بزرگان درش اشکال کردن، فرمودن برای این که در اینجا به دقیق مورد از موارد اقل و اکثر نیست. درسته عرفاً ممکنه کسی بگه این اقل و اکثر مثل و قیمت، ولی دقیقاً یعنی به لحاظ احکام تکلیفی بار شده الزامی بار شده در مورد اقل و اکثر نیست، بلکه متباینه ای در اینا. چرا؟ چون همچنانی که اشتغال ذمه به مثل اثرش اینه که اون خصوصیت اثر تکلیفی زائدش اینه که اون خصوصیت مثلیت نوعیت رو هم بایستی پرداخت کنه، اشتغال ذمه به قیمت هم یک اثر زائدی داره. چرا؟ چون مقصود از قیمت مطلق مالیت نیست، مالیت ساریه در هر مالی، زمان قیمت یعنی زمان مالیت محضه، به قید محضه، یعنی مالیت خالصه، که مالیت خالصه در چی هست؟ در پول فقط، نه در هر مالی. ولذا در موارد زمان قیمی، مالی که زمانش زمان قیمی است، واجب است بر ضامن قیمت خالصه بده، یعنی نقد رایج را بده. اگر آمد یه کالایی برداشت گفت که این قیمتش به اندازه همون قیمته، اینو بگیر، مالک میتونه بگه من اینو نمیگیرم، من پول نمیخوام، من 100 تومن را واسه بدی، نه یه جنسی که قیمتش 100 تومنه. ولی زو مالک ضامن نمیتونه ملزم کنه مالک را به گرفتن یه کالایی که قیمتش همون قیمت مضمون شده باشه، بلکه واجب است برش اون قیمت را در ضمن قیمت خالصه پرداخت کنه، که عبارت از نقد رائج، پول رائج در اون شهره. این معناش چیه؟ معناش اینه که زمان قیمی متعلقش مالیت ساریه در کل اموال، اون کمیت از مالیت نیست، بلکه مالیت خالصه است. مالیت خالصه یعنی نقد، یعنی پول. پول با کالا متباینه اینه، هم موضوعا متباینه اینه، هم از نظر اثر تکلیفی، هم هر کدوم یه اثر زائدی داره بر دیگری. مثل اگر در ذمه باشه واجب، اثر زائدش اینه که واجب است پرداخت خصوصیت مثل. قیمت اگر قیمی باشه، قیمت در ذمه باشه، واجب است بر مالک از مالیت خالصه پرداخت کنه، یعنی نقد پرداخت کنه، نمیتونه دیگه کالا پرداخت کنه. اگر اون نخواست نمیتونه بهش کالا رو تحمیل کنه، دیگه من پول نقد خودم میخوام. پس زمان قیمی هم یه اثر زائدی داره، که این اثر زائد در زمان مثلی نیست، اگر مثلی بود کالا رو پرداخت میکرد، اثر زائدش اینه که بایستی نقد رو پرداخت کنه. پس در اینجا در حقیقت علم اجمالیمون علم اجمالیه به بین دو طرف، دو تکلیفی است که هر کدوم مباینه از دیگری است، موضوعش مباینه، اثر الزامی زائدی داره که در اون تقدیر نیست. پس همچنانی که اصالت براءت مثلا اصل نافی، نفی اثر زائد مثلیت را میکنه، اصل عدم قیمیت هم نفی این اثر میکنه، اون وجوب پرداخت نقد را و پول را و میگیم به استصحاب عدم اشتغال ذمه به قیمت، یا اصل عدم وجوب پرداخت نقد، کالا رو بهش میدیم، این کالا رو بگیر. علم اجمالی اینجا قرآن، علم اجمالی دو طرفش مخالفت قطعیش لازم میاد. پس اصالت بخره بده، بخره بده به اون نداده، به اون مثل داده، پول رو به اون نداده. باشه، بحث همیشه علم اجمالی، منجزیت علم اجمالی به لحاظ آثار تکلیفی است، نه به لحاظ اثر وضعی. اینجا وقتی این مالیت مال در ذمه این آمد به شکل زمان قیمی، معنای مالی در ضمن نقد، اگر قیمی بود در ضمن نقد، به این معنا که نمیتونه واجب برایش نقد رو بشه بده، پول رو پرداخت بده. پس بنابراین زمان اگر قیمی شد یک اثر زائدی داره، که این اثر زائد نبود اگر زمان مثلی بود، اگر زمان مثلی بود میتونست کالا پرداخت کنه. حالا که زمان قیمی است، میبایستی یه چیز دیگری غیر از کالا پرداخت کنه، این دیگر مباینه با او، متعلق این وجوب، وجوب وفا متعلقش یک فعلی است که با دادن کالا، حتی از جنس، هم جنس، با دادن اون کالا متحقق نمیشه. چون در زمان قیمی، در زمان قیمی، اگر زمان قیمی باشه اینجا میبایستی نقد رو پرداخت کنه. پس این وجوب دفع نقد، اگر مالک نقد بخواد بگه من کالا رو قبول نمی کنم، که غالبا هم اینجوریه، کالاها رو قبول نمی کنم، بگه من نقد میخوام، پول خودم، مالیت خالصه رو میخوام، واجب است بر این آقای ضامن که این مالیت رو در ضمن نقد بکنه. این وجوب زائد از آثار تکلیفی زائد بار بر طرف قیمی بودن زمانه. پس مال مثلی بودن زمان یک تکلیف زائد داره، قیمی بودن زمان یک تکلیف دیگر زائد داره. این دو اصلی که نفی اون رو میکنه با اصلی که نفی رو میکنه تعارض پیدا میکنه، قرآن چون هر دو رو نفی بکنه میشه مخالفت قطعی، نه این واجب باشه نه او واجب باشه، این مخالفت قطعی است، قرآن تعارض میکنه اصول، تعارض که کرد قرآن هر دو خصوصیت زائده تکلیفی زائده، هر دو معونه زائده تکلیفی، هر دو واجب میشه در حقیقت انجام دادنش. مثل سایر موارد علم اجمالی که اگر علم داشتیم یا یه تکلیف اینجا هست و یه تکلیف دیگه اینجا هست، اصل نافی این با اصل نافی او تعارض کرد، هر دو واجب میشه انجام دادنش. اینجا هم هر دو واجب میشه، واجب میشه احتیاط. حالا که واجب شد احتیاط، مقتضی قاعده احتیاطه. خب چون پس اینجا از موارد دوران بین متباینینه، چون منظور از قیمت مالیت ساریه در اموال نیست، منظور از قیمت قیمتی که یجب و دفعه متعلق تکلیفه، متعلق وضع فرزن نباشه، متعلق تکلیفه، قیمتی که متعلق تکلیفه عبارت از وجوب دفع قیمت خالصه است که در نقد فقط. این با وجوب دفع مثل بین هما تباین، نه اقل و اکثر متباینن، اصلی که اون تکلیف نفی میکنه با اصلی که این تکلیف نفی میکنه متعارضن، هر دو اصل نافی ساقط میشه، پس واجب احتیاط مثل سایر موارد دوران بین متباینه. ولی احتیاط در اینجا به معنای اینکه این بیاد هم قیمت بده هم نقد بده هم مثل بده، این مقطوع العدمه، چون اولا خلاف اجماعه که بالاخره این یه مال تلف کرده، هم نقد بده هم هر دو خصوصیت واجبه رو محتملت الوجوب رو امتثال کنه احتیاطا، این خلاف اجماع آقایون گفتن، خلاف قاعده لا ضرر، مثلا این یه ضرری است برای این آقای ضامن، یک مال تلف کرده دو تا دو برابر اون رو باید پرداخت کنه، هم قاعده لا ضرر مثلا، هم اجماع، هم تسالم، امثال اینها، پس وجوب احتیاط در اینجا وجوب موافقت قطعی ساقط میشه، ولی حرمت مخالفت قطعی باقی است. وجوب موافقت قطعی که احتیاطه ساقط میشه، ولی حرمت مخالفت قطعی باقی است. اجازه خودش سقوط وجوب موافقت به معنای سقوط حرمت مخالفت نیست. نمیتونه که خیلی خوب حالا که واجب نیست احتیاط، پس اصلا نه اینو میدم نه او، نه اینم نمیشه، جهت اینکه حرمت مخالفت قطعی بر قوت خودش باقی است، میدونه احدهما رو باید بده بالاخره. قهرن ننتهی الی تخییر، ولذا منتهی شدن جمله مشهوری از آقایون که اگر شک کردین ننتهی الی تخییر، میگه ضامن مخیر است بین اینکه قیمت رو بده یا مثل رو بده، ضامن مخیر است و مز مالک مضمون لهم مجبور است، که هر کدوم این اختیار کرد داد بهش اونه قبول کنه دیگه، چون بیش از این تکلیفی بر ضامن نیست، تکلیف زائد بر این وجوب احتیاط بود که به اجماع و لا ضرر و امثال اینا رفع شد. اون چی هم که میتونه باقی باشه به حرمت مخالفت قطعی، تأخیر در حقیقت، تأخیرم اگه تکلیف ضامن تأخیر بود دیگه بیشتر از این مضمون لا تأخیر مالک باشه. این حاصل بیانی است که این آقایون اثبات کردن بهش تأخیر را. حالا شاید نه نمیدونم انتره شبه حکمی نیست، شبه موضوعی نیست، حکمی است، بحث ما در شبه حکمی است. انتره تلف کرده نمیدونه در تلف کردن حنطه مثلی دزمه میاد، باز یکی حنطه بده یا قیمت یکی رو حنطه بده بزمه میاد، پس بایستی مثلا 100 تومن بده، 100 تومن با حنطه متباین، هم خودشون متباینه اینه، هم اثر تکلیفیشون هم متباینه. اگر قیمی باشه گفتیم زمان همش قیمی است، حتی در مثلیات قیمی است، چون شبه حکمی است، شکمون اینجوری بود. خب اگر قیمی باشه زمان، معناش اینه که نمیتونه حنطه بده، یعنی اون میگه من حنطه نمیخوام چون زمان قیمی است، قیمت حنطه نمیخوام، واجب است بر ضامن قیمت رو پرداخت کنه، و اگر حنطه رو پرداخت کرد وفا نکرده به زمان قیمی، چون در زمان قیمی شرط است دفع قیمت خالصه. بله نمیتونه تبدیل کنه، اگر مالک، مگر او راضی بشه، حرف دیگری است. اگر دفعه مالک راضیه، مالک اگر اصلا دست کشی رو هیچی هم نده، او هیچی نیست دیگه، اون که بحث دیگری است، خارج از بحث ماست. فرض اینه میخوایم ببینیم جایی مالک هم حق خودش رو میخواد، آنچه که حق شرعی خودش واقعا حق شرعیشه اونه میخواد، آنچه که مال مضمونشه میخواد. اگر قیمی باشه حق او چیه؟ دادن قیمته، نه مثل. اگر زمان قیمی باشه، حق دیگری، حق مالک دادن قیمت. به این معنا که دادن مثل وفا نیست در حقیقت، و اون میدونه بگه من نمیخوام اینه، قیمتش میخوام. چنانچه در زمان قیمی همینه میگن، در زمانات قیمیه اون اشیایی که جنس نداره، اگر اتفاقا جنسش پیدا شد یا اگر یه جنسی به هم پای او از نظر قیمت پیدا شد خواست بده به مالک، مالک میتونه بگه من نمیخوام، من مال من زمانش زمان قیمی بود، اشتغال زمین تو به قیمت خالصه بود، قیمت خالصه رو باید پرداخت، نقد رو ازش میتونه بگیره. پس هر کدوم از قیمی و مثلی اثر تکلیفی خاص زائد خاص خودش داره، یعنی بین دو تکلیف مباینه با هم ما دوران داریم، و اصلی که نفی زمان مثل میکنه یا اصل براءت از وجوب دفع مثل، خصوصت وجوب دفع خصوصت نوعیره نفی میکنه، اصل عدم اشتغال به قیمت یا براءت از دفع قیمت خالص نفی وجوب دادن نقد و قیمت نقد رو میکنه در مقابل جنس. بنابراین هر دوی اینا اثر زائد دارن و این دو تکلیف متباینه اینن، اصل نافی در هر کدوم معارض با دیگری است و لذا ساقط میشن دو تا اصلا. ولی چون احتیاط تام، یعنی هر دو را انجام دادن مثل موارد تکالیف دیگه، در اینجا خلاف اجماع، خلاف مثلا ضرورت، خلاف قاعده لا ضرره، میگیم خیلی نه ضرری که نیست بر مالک، بر ضرری که اولا ضرری نیست مالیت مالش محفوظ، ثانیا یعنی ضرر مالی نیست، ضرر حقی هم باشه بالاخره این ضرر حقی اونقدر نیست که بتونه یعنی در مقابل ضرر این قرار بگیره که بگیم آقای مالک را آقای ضامن هر دو مار را بده، هم مثل بده هم قیمت بده، این معنی نداره، چون دادن هم مثل هم قیمت یقینا واجب نیست برش. پس بنابراین این ضرر ضرر مالی است دیگه، ضرر حقی نیست. خب این اختیار یه چیز جمع بینده تا، یعنی از جیب خودمون اینجور جمع کردیم و الان میگیم مقتضای قاعده اینه. حالا که وجوب احتیاط تام، وجوب موافقت قطعی ساقط شد به اجماع، به تسالم، به قاعده لازرر، وجوب موافقت قطعی ساقط شد، حرمت مخالفت قطعی باقی میمونه. حرمت مخالفت قطعی که باقی موند، حرمت مخالفت نسبتش به هر دو علی حد سواء از هر کدوم میتونه اصل جاری کنه، خصوصیت مثل نوعیت رو باید پرداخت کنه اصل جاری میکنه، خصوصیت مالیت محضر و خالص رو پرداخت کنه که عبارت از پول، اونم براءت میتونه جاری کنه بدلا نه جمعا، چون جمعا معناش همون رفع حرمت مخالفت قطعی است. پس بنابراین ننتهی الی تخییر، تخییر آقای مالک ضامن بین این دوتا. این وجهی است که بعضی از آقایون، اگر قرعه را نگیم، بعضی هم گفتن خیلی خوب، حالا اگر ما اینجا براءت اگر اطلاقات ادله قرعه را مطلق دونستیم لکل امر مشکل، اینم یکی از مشکلاته، بگیم با قرعه مشخص کنیم، قرعه بکشن اگر این درآمد این مثل بش بده، اگر قیمت درآمد قیمت بش بده، یا مجتهد مثلا قرعه بکشه در با قرعه فتواش رو مشخص کنه که آیا در اینجا مثل بده یا قیمت، حکم فتوا به زمان مثل بده یا به زمان قیمت بده، که البته ادله قرعه اطلاقی برای این چنین در شبهات حکمی اصلا ادله قرعه اطلاق نداره، بلکه در شبهات موضوعی هم ادله قرعه وقتی جاری است که قاعده و اصل دیگری در کار نباشه. اگر قاعده و اصل دیگری در کار بود، نوبت به دلیل قرعه نمی‌رسه. علی تفصیل در روایات قرعه در بحث خود قرعه بحث شده و میشه و در اون کتاب خمس ما اونجا مفصل بحث کردیم به مناسبت. پس منتهی میشیم به تأخیر در حقیقت، اینکه آقای ضامن مخیر است، میتونه مصر رو دفع کنه در جایی که شک بکنی به نحو به حکمی، میتونه قیمت رو دفع کنه، اصل عملی این رو اختصاص داره. این مطلبی است که خیلی از آقایون این مطلب رو اختیار کردن. حالا بحث در اینه که این مطلب صحیحه یا قابل مناقشه است که میاد ان شاء الله بحثش